رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از رادیو آشنا میشنوید. نخست در خط خبرها،
انتقاد شدید جنرال دوستم از رئیس جمهور افغانستان، بازگشایی گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک و رد توافق آتش بس توسط ترکیه در جنگ با کردهای سوری.
شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه 11 سنبله سال 1395 خورشیدی است که برابر میشه با اول سپتامبر سال 2016 میلادی. بر علاوه خبرها، گزارش زنده از تازه ترین انکشافات در مورد درگیری در جریان مراسم خاکسپاری مجدد حبیب الله کلکانی در شهر کابل خواهد داشتیم و هم مصاحبه همکار ما خالد مفتون انجام داده با خانجان الکوزه معاون اتاقهای تجارت افغانستان در مورد اهمیت بازگشایی بندر چمن در قندهار. با ما باشید. سرخط تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، مراسم خاکسپاری مجدد حبیب الله کلکانی پادشاه پیشین افغانستان به خشونت کشیده شد. شماری از افراد مسلح وابسته به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان مانع خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهرارای کابل شدند که سبب بروز درگیری مسلحانه با طرفداران حبیب الله کلکانی گردید. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از خبرها خواهید شنید.
رکتر جمعو نو کمیسیون گم خودش اداره میکنه، همه چیز اولسوال هم کماندان امنیه هم یا کماندان اولده هم همه تعیین شود.
با مذرت، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک بار دیگر از عملکرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شدیداً انتقاد کرد و سهم نداشتن در پوست های کلیدی و نداشتن صلاحیت در حکومت شکوه کرد. این در حال است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی شام روز چهارشنبه روی تعیینات افراد در پوست های مهم دولتی به توافق رسیدن و به گفته ی ریاست اجرایی از این پس تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی با مشوره به رئیس جمهور، اصل شایسته سالاری و مشارکت ملی صورت می گیرد. پاکستان گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک را صبح امروز پس از 13 روز مسدود بودن برای واردات و صادرات بازگشایی کرد. سمونوال محمد علی داوری، کمیسار پلیس سرحدی در کندهار، به صدای امریکا گفت برای باز شدن مسیر چمن اسپین بولدک 4 بار با مقامهای سرحدی پاکستان مجلس داشتند. این گذرگاه در 28 اسد که روز جشن استرداد استقلال افغانستان بود زمان مسدود گردید که نخست در آن سوی خط دیورن یک گروهی از مظاهره کنندگان پرچم هند و عکس محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را آتش زدند. در واکنش به این عمل، در این طرف خط دیورن افغانها هنگام تجلیل جشن پرچم پاکستان را آتش زدند. یک مقام در اسپین بولدک به صدای امریکا گفت این بار مامورین سرحدی افغان و پاکستانی توافق کردند که در نقطه صفری خط دیورن در آینده به کسی اجازه تظاهرات را ندهند. مقام های ولایت لوگر می گویند که حمله گروهی طالبان بر ولسوالی چرخان ولایت با کشته شدن 7 مهاجم عقب زده شد. این حمله حوالی ساعت 5 صبح امروز با انفجار یک موتر بربری آغاز گردید. حسیب الله استانگزی، عضو شورای ولایتی لوگر، به صدای امریکا گفت که اکنون نیز درگیری های پراگنده در ولسوالی چرخ ادامه دارد.
اوضاع فعلا هم جنگ پراگنده وجود داره، با سلاح های ثقیل اینا از دور از طرف خانه های ملکی که مخالفین همیشه کوشش کردن که مردم ملکی و خانه های از اونا و سنگر خود بسازن، ولای ولسوالی حمله و جنگ دارن.
آقای استانگزی افزود که نیروهای امنیتی کافی به چرخ رسیده است و کدام تهدید جدی متوجه آن ولسوالی وجود ندارد. و چند خبر از خارج از افغانستان. انقره ادعای واشنگتن مبنی بر توافق نیروهای ترکی به خاطر آتش بس با جنگجویان کردی در داخل خاک سوریه را رد کرد و گفت عملیات نظامی اردوی ترکیه تا از بین رفتن همه تهدیدها در شمال سوریه ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر از شکیب دوست می‌شنویم.
امریکا پیش از این از ترکیه خواسته بود تا عملیات نظامی علیه کردهای سوری را توقف بدهد و در عوض روی جنگ علیه جنگجویان داعش تمرکز کند. اما سخنگوی رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت که برقراری آتش بس بین اردوی ترکیه و کردهای سوری خارج از امکان است. این مقام ترکیه افزود که جنگجویان کرد سوری تا عقب نشینی به شرق دریای فرات هدف قرار خواهند گرفت. هرچند ترکیه برقراری آتش بس بین نیروهای خود و کردهای سوری را رد می‌کند، اما از 3 روز به این سو هیچ درگیری بین دو طرف گزارش نشده است.
حملات هوایی شدید مناطق تحت کنترل شورشیان را در ولایت حما هدف قرار داد. این مناطق چند روز پیش به دست شورشیان سوری سقوط کرد. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که در این حملات هوایی حداقل 7 نفر کشته شده است. وزارت خارجه ایالات متحده توقیف یک خبرنگار آزاد آمریکایی را در ترکیه تایید کرد. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که لینسی اسنل یک ماه پیش توقیف گردید و اکنون در یک زندان در نزدیکی مرز با سوریه در حبس به سر می‌برد. آقای کربی افزود که مقام‌های ترکی گفتند این خبرنگار آمریکایی به دلیل عبور از مرز سوریه به داخل خاک ترکیه بازداشت شده است و به نقض حریم یک منطقه نظامی متهم می‌باشد. با دنبال کاهش تعزیرات اقتصادی علیه ایران، قرار است شرکت هوایی بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم خود را به ایران از سر گیرد. انتظار می رود نخستین پرواز بریتیش ایرویز شام امروز به وقت محل لندن را به قصد تهران ترک کند. پروازهای این شرکت در اکتبر سال 2012 پس از تیرگی روابط بین ایران و بریتانیا متوقف شد. بریتیش ایرویز در نظر دارد هفته 6 پرواز دو طرفه به ایران انجام دهد. و در خبر اخیر این که یافته های یک پژوهش تازه نشان می دهد که بسیاری امریکایان مبتلا به افسردگی کمک های طبی مورد نیاز و یا میزان مناسب تداوی را دریافت نمی کنند. پژوهشگران دانشگاه های کولومبیا و پنسیلوانیا در امریکا دریافتند که فقط کمتر از 1/3 بیماران مبتلا به افسردگی در آن کشور تداوی می شوند. بساس این پژوهش حتی آنده بیمارانی که تداوی می شوند، تنها کمتر از نیم آنان که اختلالات روانی دارند زیر تداوی متخصص دکتر روانی قرار دارند. دکتر مارک اولفسن، یکی از پژوهشگران ارشد این پژوهش، میگوید که تداوی بیماران افسردگی باید نه بسیار شدید و نه هم ناکافی باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده عزیز، خبرهای را که شما از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوین می‌تونن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم بخونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. در خبرها هم شنیدن شنونده های عزیز که مراسم خاکسپاری بقایای جسد حبیب الله کلکانی شاه پیشین افغان پس از آن با جنجال روبرو شد که عبدالرشید دوستو معاون ریاست جمهوری افغانستان هشدار داد به خاکسپاری هیچ کسی بر فراز تپه شهرارا که میراث فرهنگی ترک تباران افغانستان است اجازه نخواهد داد. تازه ترین انکشافات در مورد از این مراسم از همکار ما وحید فیضی ساپای میشنیم. آقای ساپای سلام و خدمت شما. تازه ترین انکشافات چه قرار است؟ آیا درگیری صورت گرفته ادامه داره یا ای که درگیری فعلا میان کسایی که در محل شهرارا تجمع کردن وجود نداره؟
آقای مصف، چنانکه شما اشاره کردن امروز پس از همین برخورد در حدود 5 نفر زخمی شدند و یکی از طرفداران جناب دوستم که به دفاع به گفتهشان به مکان تاریخی آمده بود از این طرف سرش فایل صورت گرفت و بعد از زخمی شدن او در راه شفاخانه جان باخته و او فوت کرده. او کنون وضعیت آرام است و قرار معلوماتی که من کردم بجای نیروهایی که وفادار به جناب دوستم بود و آنها از تپه شهرارا پایین شدن و نیروهای حکومتی که به کماندو است به اونجا رفتن و ساحه را حفاظت میکنه. بله. اما در کل اما مشکلی که ایجاد شده هنوز حل نشده و پا برجاست.
آقای سپایی، آیا کمیسیونی که مسئولیت تدویر و خاک سپاری مجدد بقایای حبیب الله کلکانی را داشتن، پیش از این که به همچو اقدام دست بزنن، آیا کدام نشست را با مقامات دولتی، با مسئولین امنی ولایت کابل و یا در کل که همچو یک رویداد رخنته انجام داده بودن، یا ای که این مسئله دفاع از میراث ترک تباران دفعتن بروز کرد؟
خب این مکان از طرف یک کمیسیون به اصطلاح در نظر گرفته شده بود. در همین حال دفتر سخنگوی جنرال دوستم پس از این حادثه یک نشست خبری داشتن که جمع مرسته بودم و بشیر احمد تینج سخنگوی دفتر یا حزب جنرال دوستم بر رسانه گفت که با این کمیسیون اما نگرانی خود را پیش از این خاک سپاری در میان گذاشته بودن و فیصله شده بود که به جای تپه شهر را مکان دیگی که در کلال پشتی شهر کابل است اونجایی مراسم انجام شود و اصفاد یا بخواه اصفاد اونجا به خاک سپرده شود. فیصله می بود، اما به گفته آقای تینج که بعضی از اشخاص مغرض به این کمیسیون هستن که به این فیصله عمل نکردن و امروز آمدن به تپه شهر را. اما در این حال
بله،
یکی از منبعی که در کمیسیون بوده به ما گفتن که بعد از کشمکشی که وجود آمده گروه کماندو میایه و اجرا به اصطلاح به اختیار خود میگیره و ما میاریم از کار در بالای تپه شهر را که یا نمیتونن که در مقابل ما ایستاد شوند و تا زمانی که خواست ما بجا نشن ما در اینجا هستیم و خیمه میزنیم. این چیزی است که هنوز حکومت افغانستان از ابتدای این مسئله خود شریک نساخته در این مسائل و در نظر بود که از طرف حکومت به شکل رسمی مراسم برگزار شود که نشد و کمیسیون همو زمان را که تعیین کرده بود و مو عمل کرد و امروز آمدن به امی مراسم و ایره آغاز کرد.
مقامات ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایه در این مورد تا به حال اظهار نظر نکردن؟ قماندانی امنیه؟
ریاست اجرایه سخنگویش اوجا بوده و فرمانم از توی ریاست اجرایه در این باره صادر شده، اما ریاست جمهوری اصلا در این مسئله خواهد دخیل نمیدانه و دیدن ایسا که برای امیر شهر نیروهای امنیتی در شهر هستند و به خاطر حفاظت هستند.
تشکر. جزئیات بیشتر در سایر سرویس های خبری از خودت خواهد شنیدیم. شنونده های عزیز، وحید ساپی بود که به گونه زنده از کابل گزارش میداد.
کمپاین سرتاسری واکسین پولیو که از روز دوشنبه 8 سنبله بدین سو در تمام ولایات و قریجات افغانستان آغاز شده است تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. پولیو تداوی ندارد و تنها راه نجات اطفال زیر سن 5 سالتان از فلج دائمی انداختن دو قطره واکسین از راه دهن یا هم تطبیق واکسین زرقی پولیو می باشد. فرزندانتان را واکسین کنید تا در آینده زندگی مرفه داشته باشند.
آواز ما را از واشنگتن مشنوید. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، که امروز در جمعی از هواداران خود در منزلش صحبت می کرد، بر عملکرد رئیس جمهور افغانستان انتقاد کرد و گفت که 9 کمیسیون را آقای غنی خودش اداره می کند و این کار به گفته آقای دوستم عادلانه نیست. آقای دوستم گفته است که در حال حاضر رئیس جمهور با وی یک بازی را انجام می دهد و به صداقت وی توجه ندارد. اما رئیس جمهوری از اظهار نظر در این رابطه خودداری می کند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
در پی اختلافات درون حکومتی افغانستان پس از تنش‌ها میان ارگ و سپیدار، این بار معاون اول رئیس جمهور افغانستان از آنچه وی به عدالتی می خواند انتقاد کرد. جنرال عبدالرشید دوستم که صبح روز پنجشنبه در جمعی از مقامات دولتی و هواداران خود در منزلش صحبت میکرد، از سهم نداشتن در پست‌های کلیدی و نداشتن صلاحیت در حکومت شکوه کرد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت که به او سهم لازم دادن نشده و تعیینات در پست‌های کلیدی از سوی رئیس جمهور به تنهایی صورت می‌گیرد.
با این مخالف هستیم. رئیس جمهور نو کمیسیون گم خودش اداره میکنه. همه چیز اولسوال هم، کماندان امنیه هم، یا کماندان اولده هم، همه تعیین شود باید رئیس جمهور امضا کنه. ای خوادنانه میخوای ما مردم چی کنیم؟ وظیفه ما چیه؟
این در حال است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان شام روز چهارشنبه روی تعیینات افراد در پست‌های مهم دولتی به توافق رسیدند و به گفته ریاست اجرایی از این پس تعیینات بر مبنای توافقنامه سیاسی با مشوره با رئیس اجرایی اصل شایسته سالاری و مشارکت ملی صورت می‌گیرد. معاون اول رئیس جمهور از ادغام کمیته امنیتی با شورای امنیت ملی افغانستان اظهار نارضایتی کرد و گفت که رهبری کمیته امنیتی از نگاه قانونی از صلاحیت‌های وی است. جنرال دوستم رئیس جمهور غنی را به راه اندازی یک بازی متهم کرد و گفت نمی‌فهمد که رئیس جمهور به صداقت وی چه زمانی باور خواهد کرد پس از مرگش یا به میان آمدن وضعیت دیگر. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به غیبتش از امور حکومتداری گفت
چرا دارم دفتر نمیرم؟ اما دفتر کلایت کاری نداشته باشی؟ اما چه میکنم اونجا؟ امضایت نشکنم؟
عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاون اول ریاست جمهوری ویدیوی جریان صحبت‌های جنرال دوستم را امروز در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است و به صدای آمریکا گفت که نشست صبح روز پنجشنبه برگزار شده بود. در این حال ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه هیچ گونه اظهار نظر نکرد. با توجه به اختلافات میان محمد اشرف غنی و عبدالله و حالا انتقادهای معاون اول ریاست جمهوری بیانگر چی مسئله است؟ علی امیری استاد علوم سیاسی به صدای امریکا گفت بخشی از این اختلافات به مشکلات تاریخی ساختار اداری و بروکراسی دولت افغانستان برمیگردد و این کشور در گذشته نیز با مشکل اعمال قدرت مواجه بوده و حالا نیز این مشکل وجود دارد.
بعد از اینکه صلاحیت ها در قانون اساسی جدید در ریاست جمهوری متمرکز شد اعمال اون صلاحیت ها خود به خود مشکلاتی را در حوزه بروکراسی خلق میکرد. یک بخشش ریشه های ساختاری و تاریخی داره و طراحی معیوب نظام سیاسی به افغانستان باز میگردد.
آقای امیری مشکلات سیاسی میان مقامات بلندپایه حکومتی را در این عرصه نیز رد نکرد و افزود کسانی که پیکره قدرت را در نظام افغانستان میسازند اختلافات درونی دارند و از سوی دیگر اپوزیسیون در بیرون حکومت نیز وجود دارد که با توجه به این مسائل فعالیت حکومت توأم با مشکلات سپری خواهد شد. با این همه قرار است که کنگره حزب جنبش تا 40 روز دیگر دایر شود و جنرال دوستم به هواداران خود گفته است تصمیم نهایی را آنان بگیرند که وی با رنج و به گونه بازیچه اطفال در حکومت باقی بماند یا اینکه از قدرت کناره گیری کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده های عزیز در خبرها هم شنیدن که دروازه سرحدی چمن پس از 13 روز دوباره امروز پس از توافق میان دو طرف باز شد. اتاقای تجارت افغانستان میگوید که در نتیجه مسدود شدن گذرگاه چمن در سرحد افغانستان و پاکستان 10 میلیون دلار خساره به تجار افغانستان و پاکستان وارد آمده است. خالد مفتون در مورد با خانجان الکوزه معاون اتاقای تجارت افغانستان مصاحبه انجام داده و ابتدا از او در مورد اهمیت ای گذرگاه سرحدی پرسیده است.
اهمیتش دهی هستن که ای نزدیکترین راه هستن از کراچی و افغانستان، یعنی راه تورخم تقریبا 400 کیلومتر دورتر هستن نسبت برای بولدک. و دوم ای هستن که دوجه امی خود از لحاظ جغرافیایی مساحتی که هستن یک جای مناسب هستن، کو ندارن، تاسیسات زیاد هستن و امکانات بسیار زیاد تجارتی موجود هستن که در اوجه تاسیسات هم زیاد هستن و دکانه و سرایها و مندیوی هایی که هستن و زیاد هستن. یکی خود بلوچستان نزدیک وصل هستن به سند و همچنان به سرحد داره به خیبر پختونخوا و یک بخششان به خود پنجاب هم. دیگه تولیدات داخلی با پاکستان که هستن هم از امیجا بسیار با آسانی انتقال داده میشن و عمدتا مسئله دایی هستن برای افغانستان قابل اهمیت بایی هستن که زیادترین صادرات ما که هستن تقریبا اضافه از 60% صادرات و تولیدات زراعتی ما که هستن این در مناطق حوزه جنوب و جنوب غرب، یعنی از فرا گرفته تا نیمروز و هلمند و این امیجا تولید میشه. یعنی ما سالانه تقریبا اضافه از 3 لک الی 4 لک تن سبزی و میوه تازه و خشک صادر میکنیم و زیادشان به پاکستان میرن و به هندوستان میرن. از این جمله اضافه از 65%شان از این بولدک صادر میشن. بنابراین اهمیتشان بسیار زیاد هستن و از لحاظ تجارتی هم برای ما اهمیت داره و هم از لحاظ تجارتی برای پاکستان و در یک موقعیت بسیار خوب موقعیت داره، به این خاطر مهم است.
در چند روزی که این سرحد مسدود شده بود برای تجار دو طرف، مخصوصا برای تجار افغانی ضرر وارد شد؟ اگر شده در چی حد بوده؟
ضرر خود متاسفانه بسیار زیاد بودن. طور دقیق و ارقام و چیز که مکمل دقیق باشه اما نسبی هستن. ما روزانه در حدود 10,000 کارتن میوه از امیجا عبور میدادیم هر روز، چون پیک فصل میوه ما بودن و یعنی دمای اسد شروع میشن، اینمی داخل سرطان اسد و تا نیمه سنبوله علی انگور و سبزی زیادترین در قندار که پیدا میشه نمی وقتش هست. ما در وجه در پی کارتن ما به 4,000 کالدار او را میپروختیم. متاسفانه که یک تعدادشان اضافه از 80 کانتینر ما در روز اول که در وجه رسید 3 روز بند شده و کاملا از بین رفتن. به 200 کالدار ما پروختیمش که مردم به حیوانات خریدن و همچنان دیگر که روزانه هر روز 80 کانتینر یعنی 12,000 کارتن به وجه تیر میشدن یا کلش استاد شدن، یک خساره بسیار بزرگی اضافه از 2.5 میلیون کالدار خالی در میوه تازه برای ما ضرر رسیدن. اما 2,500 کانتینر ما او طرف سرحد استاد بودن که یا کلش مواد غذایی بود، مواد خوراکه بودن، گوشت مرغ بودن، تخم مرغ بودن، روغن بودن و موادی هستن که زود فاسد می شدن و یک تعداد موادی بود که برای عید می آوردیم. این همی ها کلش برای ما تاوان رسیدن و بعد از او بعد از 2 روز ما روزانه برای هر دریور $200 از کانتینر دمرج می دادیم و همچنان دیتنشن و کرایه می دادیم. تخمینا ما که حساب کردیم در اتاق تجارت تقریبا در حدود اضافه از 80 میلیون دلار دمی 2 هفته برای ما ضرر رسیده و در این ضرر پاکستانی هم شریک هستند.
کدام عوامل سبب بروز مشکل مرزی بین پاکستان و افغانستان شد که تقریبا برای 2 هفته این مرز مسدود شد؟
امی سیاست ها که در بین اردو کشور خراب میشن و مناسبات سیاسی خراب میشن طبعا سر مسائل اقتصادی تاثیر داره که بارها ای کار شده هم در بندر واگا و هم در تورخم و هم در کراچی و حتی بارها ای طور شده که برای ترانزیت پاکستان هم این مشکل در افغانستان ایجاد شده، به شیرخان بندر، در حیرتان و در دیگه جایا. یکی خومده ترین مشکل دی است در دولت اردو طرف دولت، خصوصا در طرف پاکستان که هر وقت تصمیم سیاسی گرفته میشه و اقتصاد زیر ضربه میارن. یک عاملش خویی بود و دومی هستن که در اینجا هم حتما کدام کسی بودن، مخل بودن یا کدام هر کسی که هست، کدام کمپانی هست، موسسات هست که در اینجا کار میکنن، این حدیثه سازماندهی شده بودن. اصلا مردم افغانستان این طرف و او طرف اراده نداشتن که حالت به وجود بین هر کسی که کار کده طرف کده یا او طرف هم باز احساسات پیدا شده. انگیزه ایشی بودن که هر کسی که هستن یعنی دشمنی هم افغانستان است و دشمنی هم پاکستان است. ما اینطور فکر میکنیم بدون از دشمنی ای چی کار هستن که بکنن که بیرق یک مملکت بسوزن و یکقدر یک خساره اقتصادی به مملکت ما برسن و به تاجر ما برسن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، در برنامه گفت شنود خبری اتری که درست 5 دقیقه بعد از همین اکنون در همین موج آغاز خواهد شد، روی مشکلات مهاجرین در پاکستان و نحوه عودت دوباره از اینا به افغانستان صحبت خواهد شد. مهمان برنامه وزیر عودت مهاجرین و وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هستند، آقای بلخی. شما هم میتونید با 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنن و نظریاتتان در مورد و مشکلاتتان در مورد مهاجرینان که در پاکستان زندگی میکنن با برنامه شریک بسازن. دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاکید میکند که از موقفش در برابر مهاجران ساکن در امریکا و اعمار دیوار در امتداد سرحد با مکزیکو عقب نشینی نمیکند. آقای ترامپ در حال این سخنان را ابراز می‌دارد که در هفته‌های اخیر گمان زنی‌هایی وجود داشت که او در طرح خود برای اخراج مهاجران بدون سند قانونی نرمی نشان داده است. جزئیات این مطلب را از شکیب دوست می‌شنوید.
دونالد ترامپ در سخنرانی عمده خود پیرامون پالیسی مهاجرت در ایالت آریزونا به یک سلسله اهداف مهم اشاره کرده و گفت که در مرز کشورش با مکزیکو دیواری به درازه 3200 کیلومتر احداث میکند.
مکزیکو 100% هزینه احداث دیوار را خواهد پرداخت. آنان تا حال نمیدانند، اما آنان هزینه را میپردازند. آنان مردمان عالی و رهبران عالی هستند، اما هزینه احداث دیوار را خواهند پرداخت. در روز اول ما کار بالای یک دیوار محکم، بلند، قوی و قشنگ را در سرحد جنوبی خود آغاز میکنیم.
آقای ترامپ همچنان وعده سپرده که یک نیروی خاص را برای اخراج مهاجرین فاقد اسناد قانونی تشکیل میدهد.
اولویت های اجرایی ما شامل بیرون کشیدن مجرمین و زدایش باندها، تهدیدهای امنیتی، اقامت بیش از موعد تعیین شده در ویزه و اتهامات عمومی می باشد. این کسانی هستند که به رفای عمومی تکیه زده اند و یا امنیت را به مخاطره انداخته اند، به شمول آن اد افرادی که زیر اداره فاسد کنونی به شکل غیر قانونی وارد شده و بالاتر از موعد تعیین شده در ویزه در کشور باقی مانده اند.
سخنان تند آقای ترامپ در تضاد با بیانات دیروزی و در جریان کنفرانس خبری با رئیس جمهور مکزیکو خوانده شده است. ترامپ در این نشست خبری گفت که باصران مکزیکویی در مورد پرداخت هزینه اعمار دیوار بحث نکرده است. اما رئیس جمهور مکزیکو با نشر چندین پیام در شبکه اجتماعی تویتر نوشته است که او در ملاقات با ترامپ تأکید کرده است که برای اعمار دیوار هیچ پولی نمی‌پردازد. در همین حال هیلری کلینتون کاندید دموکرات و رقیب انتخاباتی دونالد ترامپ بر روز چهارشنبه سفر ترامپ به مکزیکو انتقاد کرد و این سفر را برای رقیب خود ناشایسته خواند.
یک سفر بالاتر از جست گرفتن در برابر کمره ها بود. این کار استخدام و قابلیت اعتماد را در بر گرفته و یا در حقیقت ایجاد روابط شخصی است. مردم بدانند که آنها روی شما حساب میکنند، نه طوری که یک روز شما یک چیز بگویید و روز دیگر یک چیز کاملا متفاوت.
دونالد ترامپ اکثریت حمایت خود را در جریان کمپاین های انتخاباتی از بابت لفاظی های جنجال برانگیز کسب کرده است. او گفته است که مکزیکو کاروبار در کشورش را به غارت برده و متجاوزین، مجرمین و قاتلان را به ایالات متحده میفرستد.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. مراسم خاکسپاری مجدد حبیب الله کلکانی پادشاه پیشین افغانستان به خشونت کشیده شد. شماری از افراد مسلح وابسته به جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، مانع خاکسپاری حبیب الله کلکانی در تپه شهرارای کابل شدند که سبب بروز درگیری مسلحانه با طرفداران حبیب الله کلکانی گردید. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، یک بار دیگر از عملکرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شدیداً انتقاد کرد و از سهم نداشتن در پست‌های کلیدی و نداشتن صلاحیت در حکومت شکوا نمود. پاکستان گذرگاه مرزی چمن اسپین بولدک را صبح امروز پس از 13 روز مسدود بودن برای واردات و صادرات بازگشایی کرد. مقام های ولایت لوگر می گویند که حمله گروه طالبان بر ولسوالی چرخ آن ولایت با کشته شدن 7 مهاجم عقب زده شد. انقره ادعای واشنگتن مبنی بر توافق نیروهای ترکی به خاطر آتش بس با جنگجویان کردی در داخل خاک سوریه را رد کرد و گفت عملیات نظامی اردوی ترکیه تا از بین رفتن همه تهدیدها در شمال سوریه ادامه خواهد داشت. حملات هوایی شدید مناطق تحت کنترل شورشیان را در ولایت همای سوریه هدف قرار داد. این مناطق چند روز پیش به دست شورشیان سوری سقوط کرد. وزارت خارجه ایالات متحده توقیف یک خبرنگار آزاد آمریکایی را در ترکیه تایید کرد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که لنسی اسنل یک ماه پیش توقیف گردید و اکنون در یک زندان در نزدیکی مرز با سوریه در حبس به سر می‌برد. و به دنبال کاهش تعزیرات اقتصادی علیه ایران، قرار است شرکت هوایی بریتیش ایرویز پروازهای مستقیم خود را به ایران از سر گیرد. پایان خبرها.